هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
سلام، روز شما بخیر. من تینا میرکریمی، امروز هم مثل هر پنج شنبه میخوام با یکی از کارآفرین‌های کشورمون آشنا بشم و سوالاتی رو که در حوزه کسب و کار دارم از ایشون بپرسم. اما یکی از مخاطبان برنامه هم که هفته گذشته به 3900 پیامک ارسال کرده بودن، به نمایندگی از شنوندگان خاص باشید، من رو همراهی میکنن. البته این کار رو شما هم میتونین انجام بدین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 3900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
قرار گفتگوی امروز من و مخاطب برنامه با آقای بهق، یکی از کارآفرینان و تولید کنندگان صنایع چوبیه و من کم کم باید عازم دفتر محل کار ایشون بشم. اگه شما هم به تولیداتی مثل در و پنجره و کابینت علاقه دارین، حتما من رو همراهی کنین. از خیابان‌های شلوغ شهر تهران گذر کردم، به خیابان کامرانیه شمالی رسیدم و در یکی از کوچه‌های بن‌بست این خیابان مقابل دفتر کار میهمان امروز برنامه خاص باشید هستم. اما پیش از آن که بریم به دفتر کار ایشون بریم، می‌خوایم که با مخاطب امروز برنامه که من رو برای ضبط گزارش همراهی می‌کنن بیشتر آشنا بشیم. خانم سارا آذری در کنار من هستن، خودشون رو به من رسوندن تا به اتفاق پرسش‌های خودمون رو مطرح کنیم. خانم آذری شما سلام عرض میکنم، با شما بیشتر آشنا بشید.
منم سلام عرض میکنم خدمتون. سارا آذری هستم، کارشناس رشته حسابداری. خیلی علاقه داشتم به فعالیتایی که تو حوزه تولید هستن. خوشحالم شرایطی فراهم شدش که امروز کنار شما باشم.
شما اطلاعاتی راجع به تولید در و پنجره و کابینت های چوبی داریم؟
خیر، اطلاعات خاصی ندارم، فقط دورا دور حالا بر اساس شغلی که داشتم با اینجور شرکت ها در ارتباط بودم، ولی کامل نمتاسفانه.
خب فکر کنم پس پرسش های زیادی هست که مطرح بشه و بتونیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم، به خصوص برای کسانی که شنونده ما هستن و علاقه مندن که در این حوزه تولیدی هم اطلاعاتی کسب بکنن.
این که من به حوزه چوب کلن خیلی علاقه دارم، یعنی کارهای چوبی، حالا چه صنایع دستی چه در سطح بالاتر، کارخونه‌ای و کارگاهی.
بسیار هم عالی. با برنامه ما چطور آشنا شدی؟
من پنجشنبه‌ها همیشه میشنیدم برنامه شما رو، خیلی لذت میبردم و دوست داشتم که تو این برنامه شرکت بکنم.
از شما سپاسگزارم که من رو همراهی میکنیم. پس اگر موافقید بریم به سمت در ورودی دفتر کار جناب آقای بهق. خب پلاک شماره 9 زنگ 3. سلام عرض میکنم. خانم من میرکریمی هستم از رادیو ایران، هماهنگ کرده بودیم برای ضبط یک گزارش رادیویی. متشکرم، مرسی. به دفتر کار میهمان امروز برنامه خاص باشید آمدم. جناب آقای احمد بهق در کنار من هستند. ایشون سالهاست در حوزه کسب و کار فعالیت میکنند و چند سالیه که تخصصی در حوزه تولیدی در و کابینت‌های چوبی و پنجره‌های چوبی و محصولات چوب فعال هستند. آقای بهق، به شما سلام عرض میکنم. ما همیشه برای شروع صحبت از همه کارآفرین‌های میهمان برنامه خواهش میکنیم که به سابقه کاریشون و این که اصلا چی شده در این حوزه تولیدی فعال هستن برامون بیشتر بگن، بعد من سوالات بعدیم رو مطرح خواهم کرد.
با عرض سلام خدمت شما و خوش آمدگویی. من هم مثل بقیه ایرانی هایی که دل به ایران بستند و در هر چه شکوفاتر شدن این سرزمین تلاش میکنن، ما هم سهم خیلی خیلی ولو اندک داشته باشیم و به همین دلیل که وضعیت ها تشخیص دادیم که به سمت تولید بریم و راه رهایی از وضعیت بحران های اقتصادی فقط و فقط در گروه تولید و تولیدی که منجر به صادرات بشه تشخیص دادیم.
چند ساله که در حوزه تولید محصولات چوبی فعال هستیم؟
ما تازه شروع کردیم دیگه، تقریبا یک سال و نیمه که استارت تولید زدیم محصولات چوبی شامل در، کمد، کابینت و پارکت و حال فرقی نمی کنه دیگه، مصنوعات چوبی همه اینا رو شامل میشه.
قبلش چه میکردی؟
30 چند سال تو واحد تجاری بازرگانی مشغول بودم و دیگه تشخیص دادم که بایستی پا به عرصه یه تولید گذاشت و همطور که خدمتون گفتم اقتصاد پویای هر کشور در گروه تولید میتونه شکوفا بشه.
و چی شد حالا راجع به محصولات چوب خواستین کار کنین؟
ببینید تو حوزه مصنوعات چوبی خب یه مقدار این حوزه و این سند مظلوم واقع شده و شرکت های خیلی خیلی محدود و انگوش شمارن که تونستن وارد بشن و ما تشخیص دادیم که این زمینه تقریبا زمینه خالی و زمینه خوبی با توجه به اینکه مشکلات عدیده و بسیار زیادی داره و یکی هم که در حوزه صادرات دیدیم صادرات خوبی میتونیم داشته باشیم. ما هم توی خدمتون گفتم خب مدت مدید زیادی نیست که شروع کردیم، هدفمون هم صادرات پایداره نه موقتی، یعنی بازارهایی که دیدیم اینا رو بررسی کردیم و دیدیم فرقی نمیکنه، حتی به اقصی نقاط دور و کشورهای نزدیک هم میتونیم صادرات داشته باشیم. بایستی حتما پارامترهای اون کشورها در نظر بگیریم که چه پارامترهایی برای واردات این جنس دارن، گمرک اونا به چه صورتی عمل میکنه، استاندارد اونا به چه صورتی عمل میکنه و خب برای صادرات یه مقدار مشکله و من خواهش میکنم از مسئولین اگه شرکتی تولیدی میاد و میبینین صادرات انجام میده بها بدین به اینا، بدونید پشت این صادرات خون دل خوردن زیادی بوده، سختی های خیلی زیادی بوده تا اینا تونستن یه بازاری یا یه جا برای خودشون دست و پا کنن. به دست آوردن بازار صادرات بسیار بسیار مشکل و از دست دادن اون بسیار راحت.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم حالا در بخش صادرات محصولاتتون. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره شد، خانم سارا آذری همراه من هستند برای ضبط برنامه خاص باشید و قرار هست که پرسش ها و دغدغه هایشون رو هم بشنویم.
آقای بهق، کار جدیدتون رو با چقدر سرمایه و چند نفر نیروی انسانی شروع کردید؟
این رو هم بگید آقای بهق که واقعا اصلا در حد اقل کار با چند نفر میشه این فعالیت رو آغاز کرد؟
ببینید این کار رو میشه با 3 نفر 4 نفر نیرو هم انجام داد، با 2000 نیرو هم میشه انجام داد. مال ما حدود 100 خورده نیرو داریم، کارخونه ما سلیمان 15000 سالن تولید داریم، ماشینالات ما ماشینالات روز دنیای از ایتالیا، آلمان و کشورهای دیگه، ولی در سطح مقیاس کوچیکم شما دیدین یه کارگاه نجاری هم با 2-3 نفر میتونه. من یه چیزی خواستم به خدمتون بگم، ویترین اقتصاد ما تولیده و پیشانی این ویترین صادراته. من خواهش کردم زیر ساخت های صادراتی فراهم کنند برای تولید کنندگان. زیر ساخت ها شامل خیلی چیزا، حمل و نقل میشه، انرژی میشه، بانکی میشه. بانک ها فرق بذارن بین من تولید کننده و یک بازرگان، یک تاجر برای گرفتن وام، با دوتا دیده متفاوت نگاه کنن. دومی که مشوق های صادراتی بذارن برای صادر کننده. این مشوق ها را خب مدیران ما، نمایندگان مجلس ما میتونن برنامه ریزی کنن. مثلا برفرض بگن آقا 10% ارز حاصل از صادرات ها میتونید نمیدونم مثلا ماشینای هیبریدی و برقی وارد کنید. خب این دو تا کمک میشه، هم مشوق خیلی قویه برای صادرات و هم خب یه مقدار مثلا نرخ ماشین کنترل میشه، علاوه به آلاینده ها یه مقدار وضعیت بهتر میشه و امثال این خیلی خیلی زیاده.
خیلی از شما ممنونم برای پاسخاتون. اگرچه آقای بهق و همکارانشون مدت کوتاهیه که در حوزه تولید صنایع چوبی فعالن، اما برای رسیدن به هدف و آگاهی کامل برای کسب و کارشون تلاش زیادی کردن و با تخصص و مهارت وارد این کار شدن. کسانی که بخوان در این حرفه مشغول به کار بشن چه مهارت‌هایی رو باید کسب بکنن؟ حالا شما بگید به ما، کسانی که در مجموعه تولیدی شما فعال هستن معمولا از چه گروه‌های مهارتی در کنار شما قرار گرفتن؟
بله، ببینید، خود سرمایه گذار اول باید حتما دید کامل و اشراف داشته باشه به این قضیه، حتی امکان تجربه توی این قضیه داشته باشه و از همه زوایا نگاه کنه تو چه منطقه‌ای میخواد این کارو شروع کنه، اون منطقه چقدر نیاز داره، استان‌های مجاور چی، حتی بعد یه پله اون حتی کشورهای مجاور چی. ما توی کارخونه خوب از مدیران ارشد داریم، هر بخشی مدیر تولید داره، مدیر رنگ هست، نجاری هست، مدیرای کیوسی هست و و و نیروهایی که میگیریم قطعا این نیروها بعد از طی مراحلی ما انتخاب میکنیم به صورت آزمایشی میان یک ما مشغول میشن، بعضی از این نیروها رو خود ما آموزش میدیم، یعنی از صفر میگیریم، فرض کنی کارشناس چوبه، ما اینا رو میگیریم و آموزش میدیم و اینا خب نیروهایی هستند که برای ما موندگارند و خیلی خوبه. ولی کلن بایسته حتما نیروها توی این تولیدی بایسته نیروهای آموزش دیده باشند و نیروهایی که مهارت‌های کافی توی این قضیه دارند
و مهارت‌های کار با چوب رو دیگه طبیعتاً نجاری و اینها رو هم باید حتما در پس زمینه ذهنشون باشه.
بله حتما. ببینید من گفتم خدمتتون مهارت‌های تخصصی ما بعضی از این نیروهایی که می‌گیریم نیروهای صفر می‌گیریم و خود ما آموزش می‌دیم، بعضی از این نیروهایی که به خصوص به خود یه مقدار تجربه دارن روی سبک و سیاقی از گذشته تجربه دارن و اینا رو برگردوندنشون به سبک جدید و تولید به روش جدید خیلی سخته، ولی نیروهای جدید که بگیریم به قول خودمون نیروهای صفر که بگیریم و آموزش بدیم، اینا نیروهای موندگاری هستند که میمونن برای ما و فرایندی که ما دوست داریم و مد نظرمون هم هست این آموزش میبینند.
کارخانه شما در کدام منطقه قرار گرفته؟
بله ما شهر صنعتی کاوه، منطقه ویژه صنعتی هستیم.
و نیروهایی رو که شما استخدام کردید همه از افراد محلی و منطقه هستن، چطور جذب شدن؟
متفاوته، ما نیروهایی داریم که از تهران میرن اونجا، نیروهایی داریم که محلی هستن، نیروهایی داریم خود منطقه استان مرکزی هست، از عراق، از اطراف عراق میاریم. مهم نیست که نیرو از کجا باشه، اونجا امکاناتی براشون فراهم میکنیم که بتونن اونجا سکنا داشته باشن، مثلا اول تا چهارشنبه پنجشنبه رو باشن، آخر هفته میرم نزد خانواده‌شون، یه سرشون در خانواده‌شون همونجا هستن. برای این دغدغه نباید مد نظر گرفت که اون نیرو که میاد دیگه دغدغه فکری برای خانواده نداشته باشه، بتونه با فراغ بال اونجا به کارش ادامه بده.
از شما سپاسگزارم. شنونده‌های ما برنامه خاص باشید رو میشنوند، برنامه‌ای که با محوریت کسب و کار و تولید تقدیم شما میشه. اگر علاقه‌مند هستید که با کارآفرین‌های این سرزمین گفتگو کنید، شما هم میتونید نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات و حوزه مورد علاقه به شماره 30900 پیامک بکنید. کاری که خانم آذری انجام دادن و امروز در کنار من هستند. خانم آذری، پرسش‌های شما رو هم میشنویم.
بله، برای معرفی محصولاتتون چه اقدامات انجام دادین تا الان؟
چون بحث تبلیغ همیشه یه مسئله خیلی مهمیه فکر میکنم.
خب ببینید، تبلیغ شناسوندن تولید و متریال هست، شناسوندن خودمون به جامعه هست و این خیلی مهمه که بشناسن. خب من به جرات میدم کارخونه ما جزی یک کارخونه یه که تو ایران و کشورهای مجاوره ما نداریم با این مشخصات و ما فعلا تبلیغ خاصی انجام ندادیم، ولی در دست داریم که این کار انجام بدیم و سایت داریم، کاتالوگایی داریم، ویزیتورایی داریم که شرکت معرفی میکنن، ولی تبلیغاتی که به طور گسترده باشه متاسفانه هنوز انجام ندادیم.
این رو هم بگید، برای فروش محصولاتتون چطور با خریداران هماهنگ میشید؟
ما سایتی داریم که هست و ویزیتورهایی داریم که میرن و ما رو معرفی میکنن به مشتریامو. و جالبه این که خیلی از نه که ما میریم نمیدونن و تا مثلا با امکانات ما روبرو میشن و میان بازدید میکنن و دعوت میکنن برای بازدید، میان خیلی خوشحال میشن و میگن ما تو این مسئله خب یه مقدار اذیت میشدیم، با مشکلاتی روبرو بودیم و ما سعی کردیم که بتونیم حالا مشتریامون از نظر کیفیت، از نظر مقدار، از همه نظر راضی باشن.
بله دقیقاً، رضایت مشتری هم واقعا نکته مهمیه که هر کسب و کاری برای موفقیت به اون نیاز داره. ممنونم از شما و شنونده های برنامه خاص باشید.
شما میتونید خاص باشید. اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میای، خاص باشی برنامه ای برای خود شما. پنجشنبه ها ساعت 10:30 صبح ایران را بشنوید.
خاص باشید.
اشاره کردید که کار ما با این مشخصات نمونه دیگری نداره، حالا دلیل تفاوت کار شما چیه و چه کردید که در این بازار بتونید رقابت بکنید با سایر رقبا؟
خب ببینید، هم تو خدمتتون گفتم تفکری که پشت این داستان بود و مکانی که انتخاب کردیم تفکر صادراتی بود و این میطلبه که ماشینالات به روز دنیا باشم، متخصصین ما واقعا متخصصین آزموده‌ای باشن و به قول هنرمند بایستی باشن و به همین دلیل میگم که اکثر ماشینالات که ما داریم واقعا نیست، حتی تو کشورهای مجاور هم من به ضرس قاطع میگم نیست و این به خاطر اینه که صادرات پشت این قضیه بایستی انجام بشه و یکم تیراژ بالای ماست. این شغل گفتم خدمتون یه صنعتی که خیلی تو ایران مظلوم واقع شده و ضعیفه و تیراژهای بالا کسی نمیتونه عملا انجام بده، ولی ما توانایی اینه داریم که در تیراژهای بالا بتونیم خدمت رسانی کنیم، چه برای داخل و چه برای خارج از کشور.
حداقل فضای مورد نیاز برای راه اندازی این کسب و کار چقدر میتونه باشه؟
و حداقل سرمایه، البته خیلی الان دغدغه تأمین سرمایه شون رو دارن، شما چه پیشنهادی دارین براشون؟
ببین اول که مکان خیلی مهمه، شما میتونی یه مکانی برین که زمین خیلی ارزونه، که اصولا مناطق صنعت ارزونه، فضایی که لازمه بستگی به اون تفکر شما داره که بخواید چی تولید کنید، آیا فقط در تولید کنید، فقط کمد تولید کنید، کابینه تولید کنید، یا پارکت تولید کنید و یا غیره، بستگی داره. شما میتونید از یه فضای 100 متری با حتی 3 نفر 4 نفر نیرو شروع کنید، شما میتونید اون مصنوعات تولیدتون رو بدون رنگ عرضه کنید، مثلا در، حالا کابینت و کمد که عمدتا رنگ نمیخواد، برای آقای رو که شده و این خب خط رنگ نمیخواد، اصلا دستگاه رنگی هم نمیخواد. خب منی که اون تفکر بودم، من خب بله فلان دستگاه رنگی به خصوص از فلان کشور رو بردم، ولی میتونید اونها نداشته باشیم با تیراژ کمتر، من فلان ایکس تعداد در رو میخوام تولید کنم، یه ایکس واحد کابینت، شما میتونید تعداد خیلی پایین تر بیارید و با 4-5 نفر شروع کنید. ولی قطعا توصیه بدون میکنم باعث حتما یه تخصصی داشته باشین، تجربه داشته باشین، یا از افراد تجربه داره خوب استفاده کنی. کار به نظر کار ساده ای میاد، خب یه درک تولید میشه، ولی این در نگاه میکنه از 20 قسمته و کافیه یک دو از قسمت ها 1 میلیمتر 2 میلیمتر هماهنگی لازم با بقیه قسمت ها نداشته باشه، میبینی که خیلی کار خراب از آب در میاد. تخصص تخصص و تخصص این لازمه.
شما مواد اولیه کارخونه خودتون رو چطور تهیه میکنین؟ چون بحث چوب این روزا خب خیلی صحبت میشه راجبش، کمبود منابع چوبی.
ببینید به همین دلیل هم تعرفه هایی که برای واردات چوب گذاشتن خیلی بالا نیست و خود دولت هم میدونه که نباید سختگیرانه عمل کنه راجبه، ولی مثلا راجبه رنگ خب سختگیرانه عمل میکنه، تو ایران تولید میشه، ولی چوب MDF تعرفه‌اش پایینه، به دلیل که ما منابع که بتونیم استفاده کنیم هم تو که فرمودی محدوده تو ایران، چون ما کشوری نسبتا خشک هستیم با بارندگی کم و نه خدا را شکر مشکلی خاصی نیست و اون چی که از داخل هست انجام میشه و بقیهش هم واردات مشکلی نیست و دولت خوشبختانه صنعت و معدن کمک میکنه.
و بیشتر الان از چه جنس چوبی استفاده میشه در تولید محصولات شما؟
چوبای ما چوبای بلوطه، چوبای راش هست، چوبای از تیره کاج هست، که اینا عمده محصولاته، ولی استثناءات هم هست. حالا چوبای فرکون گیلاس میشه، گردو فلان زیاده، ولی عمده یه چوبا همین سه نوعی که خدمتون گفتم. و MDF هم تو ایران MDF های گلداتی خوبی هست که میشه از این داخل استفاده کرد، از وارداتی هم میشه استفاده کرد. به طب ما توی تولد MDF فعلا خلا داریم و بلز با وارداتی انجام میشه که ما بیشترین مصرفمون فعلا از وارداتی تامین میشه.
آقای بهق، از نمونه فعالیتی که شما دارین چقدر مشابه خارجیش الان در ایران موجوده و به چه شکل شما با اینا رقابت میکنین و چه ارجحیتی محصولات شما نسبت به این نمونه ها دارن؟
شما به یه مطلبی اشاره فرموده خیلی کلیدی و مهم. ببینیم، واردات مکمل تولیده. من تولید کننده باید بفهمم تو دنیا کجای این داستان قرار دارم. این به این دلیل که هم رقبای خودم رو بشناسم و هم به تکنولوژی های روز دنیا دست پیدا میکنم. ولی الان تو این قضیه خب واردات حدود یک سال دو سال ممنوع کردم کلن مصنوعات چوبی ها. یعنی مصنوعات ساخته چوبی هیچ نوعی، نه مبلمان، نه در کمد کابینه، هیچ وارد نمیشه. و اگه وارد هم میشد برای ما داستان فرقی نمیکرد، چون موقعی که ما دست به این کار زدیم واردات ممنوع نبود و همه رقبا را سنجیده بودیم، ارزیابی کرده بودیم رقبامون، مثل چین، مثل ترکیه. ما با این دید وارد این قضیه شدیم که این رقبامون هم دیدیم و بررسی کردیم که آیا میتونیم با این رقابت کنیم یا نه. و همینجا من از دوستان خواهش میکنم، اونایی که میخوان وارد تولید بشن و من خدمتشون گفتم که یه دیدی هم به صادرات داشته باشن، رقباشون هم بشناسن. فردا روز نیام بگن وای چین نمیدونم در مقابل ماست. بله، امروز چینه، فردا هنده، پس فردا کشور دیگه ها. باید بتون رقابت کنیم. ما تو ایران پتانسیل خوبی داریم، ما نیروی کار ارزون داریم، انرژی ارزون داریم، حمل و نقل ارزون داریم. میبونه تو ماشین آلاتمون هم پله به پله داریم پیش میریم. ما خودمون خب الان اگه یه قطعه بخوام، چون که ما تحریمیم و کشورهای اروپایی متاسفانه حتی برنامه این ماشین آلات هم به ما ندادن. ببینید خیلی مضحکه که ماشین فروختن به ما، ماشین تولید برنامه ندادن. میگفتن اون موقع که فروختیم تحریم نبودیم، حالا تحریم نمیدی. ولی ما دست رو دست نذاشتیم بشینیم، ما همه این ماشین رو راه اندازی کردیم، همیشه برنامه بهش دادیم.
جناب آقای احمد بهق، تولید کننده مصنوعات چوبی، از شما سپاسگزارم که میهمان امروز برنامه خاص باشید شدید و از تجربیات شما شنیدید.
منم از شما ممنون و سپاسگزارم که به هر حال سری به تولید کنندگان میزنن، دغدغه های اونا با خبر میشین که به گوش مسئولین برسونین و سپاسگزارم.
خانم سارا آذری، از شما هم ممنونم که همراه من شدید برای ضبط برنامه.
سلامت باشید، متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم بهره ببرم هم از صحبت های آقای بهق، هم امیدوارم که بتونم تو این حوزه یه فعالیتی و هرچند کوچیک شروع بکنم.
ممنونم از همراهی شما. اگر مایلین در هفته‌های آینده همراه با من سوالات خودتون رو از کارآفرینان مطرح کنین، اسم، سن، تحصیلات، نام شهر و زمینه شغلی مورد علاقتون رو به 30900 ارسال کنید. روز و روزگارتون خوش.
دلهره هایت را به باد بده، امید را پیش رو قرار بده. اینجا دلی هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد. بهترین هدیه خدا امید است. امید. Thank you.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را